بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند مهربان عصر زیبا و دلانگیزی پیش روتون باشه. داستان دقوقی و عبدال رو با هم دیگه خوندیم و هفته گذشته من ابیات 87 به بعد رو توضیح دادم تا حدود 20 بیت بعد. از بیت 94 به بعد مولانا راجع به این موضوع صحبت کرد که دقوقی مردم رو به طرف ابدال در واقع و اولیاء خدا که به شکل درخت در اومده بودن دعوت میکرد، ولی اونها فکر میکردن که او دیوونه شده. به مناسبت این ابیات یه بحثی راجع به مسئله عرفان و اختلال روانی و شخصیتی خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم و چون ابیات رو همین الان در ضمن بحثمون دوباره میخونیم، من دیگه الان اول جلسه بیتا رو نمیخونم، چون هفته قبل توضیح دادم بیتا رو از جهت کلمه و لغت و ساختار نحوی، و چون امروز هم دوباره میخونیم اونها رو در ادامه بحث، دیگه الان وقت رو صرف این کار نمیخونیم. یه مقدمه خدمتتون عرض میکنم با چند تا نکته. دوستان عزیزم، عارفان و قدیسان در همه جوامع معمولاً با تحسین و احترام فراوان روبرو بودن و هستند و مردم به عنوان موجودات محترم و مقدس و محتشمی به عارفان و قدیسان نگاه می‌کنند. عارفان معمولاً در زندگی خودشون به شدت مورد اعتماد دیگرانند، پناهگاه و سنگ صبور و امین مال و جان و ناموس مردم هستند و معمولاً بعد از مرگ هم قبر اونها به زیارتگاه تبدیل میشه و اسم اونها زینت بخش شهرها و معابد و مدارس و خیابونها میشه. در همه کشورهای دنیا عارفان و قدیسان از مفاخر درجه اول تاریخی و از میراث‌های فرهنگی گرانقدر به شمار میان. گردشگران فراوانی رو از سراسر جهان به خودشون جلب میکنن. آثار عارفان معمولاً به چاپ‌های مکرر میرسه و مورد استقبال قرار می‌گیره. آثار هنری گوناگونی پیرامون شخصیت عارفان شکل پیدا می‌کنه. داستان‌های زندگی عارفان و قدیسان با شوق و ذوق نقل میشه و درباره اونها افسانه‌های شیرین و شگفت ساخته میشه، به شکلی که به مرور زمان حاله‌ای از قداست پیرامون شخصیت عارفان رو فرا می‌گیره. در فرهنگ ما بزرگانی مثل حلاج، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، عطار نیشابوری، شمس تبریزی، مولانا و امثال اونها از این قبیلن. در سایر کشورها هم از این قبیل شخصیت‌ها رو میتونیم پیدا بکنیم. خب این یک طرف قضیه است که این همه بزرگی و شکوه و قداست پیرامون عارفان هست. از طرف دیگه از دیرباز، از قدیمی ترین زمانها افراد فراوانی بودند که عارفان رو دیوانه به شمار می آوردن و اونها رو موجوداتی عجیب و غریب می دونستن. این قبیل افراد رفتارها و سخنان و اندیشه های عارفان رو جنون‌آمیز می یافتن و ادراکات و تجربه های شگفت‌انگیز اونها رو از مقوله دیوانگی به حساب می آوردن. در همین داستان دقوقی ما دیدیم که وقتی که دقوقی مردم رو به طرف اون درخت‌های پر از میوه و درخت‌های سایه‌دار دعوت می‌کرد، مردم درخت‌ها رو نمی‌دیدن و سیب‌های پوسیده می‌خوردن، از گلیمی برای خودشون سایبان درست می‌کردن، و بعد وقتی که دقوقی با اصرار اونها رو دعوت می‌کرد به طرف درخت‌ها، اونها فکر می‌کردن که دقوقی دیوانه شده. خب بیت‌ها رو دوباره با هم دیگه بخونیم. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چبود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان رویتر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه ای که برش کافی دیز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. خب اینا رو میدید. حالا ببینید، میگه که این عجبتر که بر ایشان میگذشت، صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان میباختند، از گلی می سایبان میساختند. گر کسی میگفتشان کین سو روید، تا از این اشجار مستسعد شوید، جمله می گفتند که این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. منظور من این کلمه بود که براتون با رنگ سیاه در واقع مشخصش کردم. هر کسی که سخنان دقوقی رو میشنید، با اینکه اونها رو دعوت میکرد به یک زندگی بهتر، به یک لذت بهتر و عالیتر، میگفتن این مسکین مست، این بیچاره مست، مست هم اینجا معنی خوبی نداره، یعنی بیعقل در واقع، از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. اگرچه در گذشته فراوان میبینیم که بر عارفان برچسب دیوانگی میزدن، اما در میان اونها کمتر میبینیم که نظریه علمی در این باره شکل پیدا کرده باشه. اما خب در دنیای جدید برخی از روانشناسان عارفان رو بیمار روانی به شمار آوردن و بین اونها و بعضی از مبتلایان به بیماری های روانی مشابهت هایی پیدا کردن و به همین مناسبت انواع نظریه های علمی در این باره شکل پیدا کرده. پاره ای همانندی ها بین عارفان و بیماران روانی وجود داره و بعضی از حالاتی که عارفان تجربه می کنن برای مبتلایان به بیماری هایی مثل سر، اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی، شخصیت مرزی و نظایر اونها هم دیده میشه. مبتلایان به چنین اختلال ها و بیماری هایی ممکنه که صداهایی بشنوند یا چیزهایی ببینند یا دریافت های شهودی داشته باشند شبیه اون چیزی که در عارفان میبینیم. حتی گاهی حالات چهره، مخصوصا حالت چشم عارفان و چنین بیمارانی تا حد زیادی مثل همه. همین مسئله باعث شده که بعضی از روانشناسان این نظریه رو مطرح بکنند که در واقع مکاشفات و مشاهدات عارفان از مقوله توهمات و خیال بافی های بیماران روانیه. دوستان خیلی، حالا به هر حال این عجیبه که به عارفان میگن دیوونه، ولی از این عجیبتر اینه که در طول تاریخ سالکان و عارفانی بودن که به سبب مخالفت ها و انکارهای دیگران و یا بر اثر برچسب هایی که دیگران به اونها میزدن در راه درست خودشون به تردید افتادن و چه بسا دست از راه خودشون برداشتن. اونا وقتی می دیدن که خیلی عظیمی از انسانها با شور و شوق دقیقاً در راهی برخلاف مسیر اونها دارن حرکت می کنن، اونم با گامهای استوار، و بعد عارفان رو دیوانه می خونن، این عارفان گمان می کردن که واقعاً دیوانه شدن. بنابراین ادراکات عرفانی خودشون رو از جنس توهم به شمار می آوردن و دچار تردید می شدن. این خیلی عجیبه ها که یک کسی که استعداد عرفانی داره، حتی مکاشفات و ادراکات عرفانی داره، به خاطر مخالفت های دیگران یا به خاطر برچسب هایی که دیگران به او میزنن در راه درست خودش دچار تردید بشه. مولانا در داستان دقوقی در ادامه بیت های بالا دقیقاً به این نکته اشاره کرده که دقوقی به وضوح درختان رو میدید، بر شاخ و برگ های درخت ها دست میکشید، از میوه های درخت ها میخورد، ولی وقتی که میدید عموم مردم درختان رو نمیبینن و از سیبهای پوسیده میخورن و مشاهدات او رو انکار میکنن، او هم در مشاهدات خودش برای لحظاتی حداقل دچار تردید میشد. مولانا در ابیاتی که برای شما میخونم و ابیات بعد از اون که دیگه من در اینجا نیاوردم، به خوبی یکی از مهمترین چالش‌های درونی عارفان رو به تصویر کشیده و نشون داده که اونها چطور میان ادراکات یقینی خودشون و داوری‌ها و رفتارهای دیگران گرفتار می‌شدن و چه بسا در نهایت در خودشون تردید می‌کردن، حداقل برای لحظاتی. جمله می‌گفتند که این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است، مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. خب اینو دیگران میگفتن، حالا ببینیم خود عارف در مقابل این اتهام ها چه وضعیت روانی رو تجربه میکنه. او عجب میماند یا رب حال چیست، خلق را این پرده و اذلال چیست، خلق گوناگون با صد رای و عقل، یک قدم آنسو نمی آرند نقل، عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق، گشته منکر زین چنین باقی و عاق، یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده. خیلی عجیبه که شخص داره یک مکاشفه عرفانی روشن میبینه، آثار و نتایجش هم در وجود خودش احساس میکنه، ولی با این حال دچار تردید میشه، میگه شاید من دیوانه شدم و گرفتار وسوسه ها شدم. چشم میمالم به هر لحظه که من خواب میبینم خیالن در زمن. خواب چه بود؟ بر درختان میروم، میوه هاشان میخورم چون نگروم. باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرند زین بستان کران، با کمال احتیاج و افتقار زارزوی نیم گوره جان سپار، ز اشتیاق و حرص یک برگ درخت میزنند این بینوایان آه سخت، در هزیمت زین درخت و زین ثمار. این خلایق صد هزاران در هزار، باز میگویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی میزدم. خیلی حیرت آوره، واقعا مطلب عجیبیه. این ماجرایی که مولانا درباره دقوقی نقل میکنه و به احتمال زیاد اون رو از تجربه های زیسته خودش گرفته، درباره پیامبران هم رخ میداده. یک آیه خیلی عجیبی در قرآن وجود داره که من این آیه رو در اینجا برای شما نوشتم و از شما خواهش میکنم که خیلی با دقت به این آیه توجه کنید. این آیه واقعا معرکه آراست، یعنی تفسیرهای فراوانی راجع به این آیه وجود داره که من الان دقیقا میگم که علت اختلاف آرا در باره تفسیر این آیه چیه. اول بهتره که متن آیه رو با هم دیگه بخونیم و بعد به اختلاف نظرها درباره اون بپردازیم. آیه اینه: حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. خب من اگه بخوام ترجمهش کنم، چون الان نمیخوام اون ترجمه‌ای رو که مورد نظر خودم هست بگم، کار خراب میشه. فعلا اجازه بدید که ترجمه رو بذاریم کنار. در این آیه سه تا مسئله باعث اختلاف آرا شده. امیدوارم دوستان عزیز عربیایی رو که سالها پیش در دبیرستان خوندن فراموش نکرده باشن، اما عربی دبیرستان یادتون باشه برای فهمیدن مطالبی که عرض میکنم کافیه. خب سه تا مسئله در این آیه باعث اختلاف آرا شده. یکی این که فعل کاف ز با ب واو، این رو باید کذبو بخونیم بدون تشدید که میشه ثلاثی مجرد، یا باید کذبو بخونیم یعنی روی ز تشدید بذاریم که در اون صورت ثلاثی مزید از باب تفعیل. پس مسئله اول اینه که این فعل ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید. دوم این که فعل کذبو یا کذبو مجهوله و فعل مجهول نیاز به نایب فاعل داره. نایب فاعل این فعل کیه؟ آیا نایب فاعل پیامبرانن یا مردم هستن؟ و سوم این که فاعل فعل ظنوا یعنی گمان کردن و پنداشتن پیامبرانه یا مردم؟ با توجه به این سه تا مسئله چند تا تفسیر مختلف از این آیه به دست میاد. اگر کلمه کذبو رو ثلاثی مجرد بدونیم، معنیش اینجوری میشه: به آنها دروغ گفته شده است. طبق این قرائت اگر نایب فاعل در واقع کذبو خدا باشه، معنی آیه این میشه که اونها یعنی پیامبران فکر کردن، پنداشتن که خدا به اونها دروغ گفته. اگر نایب فاعل مردم باشه، معنی آیه این میشه که پیامبران فکر میکردن که مردم به اونها دروغ گفتن، یعنی مردم به اونها گفتن ما از شما حمایت میکنیم ولی از اونها حمایت نکردن. اگر اولی رو بگیریم، خدا به اونها وعده یاری داده بود ولی اونها رو یاری نکرده بود. حالا اگر فاعل ظنوا رو پیامبران بگیریم و فعل کذبو هم ثلاثی مجرد باشه و نایب فاعلش خدا باشه، اون وقت معنی آیه اینطوری میشه: پیامبران پنداشتن که خدا به اونها دروغ گفته است. اگر همین مطالبی که توضیح دادم و دیگه تکرار نمی کنم رو در نظر بگیریم ولی نایب فاعل در واقع فعل کذبو مردم باشه نه خداوند، معنی آیه اینطوری میشه: مردم پنداشتن که پیامبران به اونها دروغ گفتن. و میشه اینو اینجوری هم خوند که پیامبران پنداشتن مردم به اونها دروغ گفتن. حالا اگر کذبو رو ثلاثی مزید از باب تفعیل در نظر بگیریم، معنی آیه این میشه که پیامبران پنداشتن که مردم اونها رو تکذیب کردن. ببینید دوستان چند تا تفسیر مختلف شد. بر اساس این احتمالاتی که خدمت شما عرض کردم، این آیه رو میتونیم به شکل‌های مختلف بخونیم و ترجمه کنیم. من 5 تا ترجمه از این آیه رو به قلم مترجم‌های مختلف برای شما اینجا آوردم و خواهش می‌کنم با دقت تمام به این ترجمه‌های مختلف توجه کنید. شادروان الهی قمشه‌ای این آیه رو اینجوری ترجمه کردن: مردم با انبیا چندان زدیت کردند تا آنجا که رسولان مأیوس شده و گمان کردم که وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد. با توضیحاتی که دادم این ترجمه کاملا قابل فهمه، یعنی پیامبران فکر میکردن که خداوند که وعده داده که یاریشون میکنه به این وعده عمل نکرده، ولی مرحوم الهی قمشه‌ای به نظرش رسیده که این ترجمه ممکنه که ترجمه نادرستی باشه. طبق احتمالات دیگه یه ترجمه دیگه هم توی پرانتز آورده: یا گمان کردم که دیگر هیچ کس تصدیق آنها نخواهد کرد، در آن حال یاری ما به دیشان رسید. پس الهی قمشه‌ای هر دو تفسیر رو در واقع قبول کرده. شیخ حسین انصاریان آیه رو اینجوری به فارسی برگردونده: پیامبران مردم را به خدا خواندند و مردم هم حق را منکر شدند، تا زمانی که پیامبران از ایمان آوردن اکثر مردم مأیوس شدند و گمان کردند که به آنان از سوی مردم در وعده یاری و حمایت دروغ گفته شده است، ناگهان یاری ما به پیامبران رسید. شادروان فولادوند این آیه رو اینجوری ترجمه کرده: تا هنگامی که فرستادگان ما نومید شدند و مردم پنداشتند که به آنان واقعا دروغ گفته شده، یاری ما به آنها رسید. ترجمه شادروان آیتی اینطوریه: چون پیامبران نومید شدند و چنان دانستند که آنها را تکذیب می‌کنند، یاریشان کردیم. و آیت الله مکارم شیرازی اینجوری ترجمه کردند: پیامبران به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند. بنابراین ناامید شدن پیامبران تو همه ترجمه ها و تفسیرها ثابته، یعنی مسلم هست که گاهی اوقات پیامبرها ناامید می شدند، اینو ظاهرا شکی توش نیست. و مردم گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است، در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد. خب واقعا ترجمه ای آقای مکارم شیرازی و شیخ حسین انصاریان کاملا معلومه که ترجمه نادرستی است و با سیاق آیه هیچ گونه سازگاری در واقع نداره. به نظر میرسه که پیشفرض‌ها یا تعصبات دینی مترجم‌ها و مفسرها در برداشت‌های اونها از آیات قرآن تأثیر مستقیم داره. کسانی که قائل به عصمت انبیا هستند طبیعتا نمیتونن بپذیرن که پیامبران در محتوای دعوت خودشون تردید می‌کردن. بنابراین علارغم این که فعل کذبو در قرآن‌های رسمی ثلاثی مجرده، یعنی به آنها دروغ گفته شده است، این مفسرانی که به نظر من پیشفرض داشتن دانش زبانی خودشون رو نادیده گرفتن و این فعل رو ثلاثی مزید به حساب آوردن. و علاوه بر این دو تا فعل استیعسه و زنرو که بلافاصله پشت سر هم اومدن و قاعدتا یه فاعل دارن، این قبیل مفسران دو تا فاعل برای اونها در نظر گرفته. من فقط خواستم بگم چقدر اختلاف آرا در این آیه زیاده. حالا میخوام اشاره کنم به نظر مولانا. ببینیم مولانا این آیه رو چجور خونده در همین داستان دقوقیه، ولی من چون خیلی بحث مفصلی داشت واقعا و نیاز به یه مقداری دانش عربی داشت، این ابیات رو تو جزوه‌ای که در اختیار شما قرار دادم حذف کردم، ولی به خاطر اینکه به بحث امروز ما خیلی ارتباط داره ناگزیرم این ابیات رو مجددا بخونم. اگر این توضیحاتی که تا الان دادم واضح بوده باشه، دوستان الان متوجه نظر مولانا میشن. نظر مولانا اینه که ما کذبو رو باید با تخفیف زال بخونیم، یعنی اون رو ثلاثی مجرد بدونیم، نه ثلاثی مزید، یعنی کذبو نیست، کذبو هست. و بعد فاعل هر دو فعل استیعس و زنو و کذبو و استیعس و زنو پیامبرانه. بنابراین ترجمه آیه از نظر مولانا اینطوری میشه: پیامبران ناامید شدند و گمان کردند که به آنها وعده دروغ گفته داده شده است. دقت میکنید؟ و بعد چون در واقع نایب فاعل رو هم خدا میگیره، در واقع تفسیر مولانا از این آیه اینه که پیامبران ناامید شدند و گمان کردند که خدا به اونها وعده دروغ داده. دقت میکنید؟ در بین مترجمان پنجگانه‌ای که من ازشون ترجمه ها رو آوردم، فقط ترجمه اول شادروان الهی قمشه‌ایه که با این در واقع تفسیر مولانا کاملا سازگاره. یه بار دیگه میخونیم. میگه: مردم با انبیا چندان ضدیت کردند تا آنجا که رسولان مأیوس شده و گمان کردند که وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد. این ترجمه آقای الهی قمشه‌ای دقیقاً ترجمه‌ای است که مولانا قبول کرده. معنای این برداشت عجیب چیه که به نظر من کاملاً با ساختار زبانی جمله‌ها در واقع سازگاره و به نظر من اگر واقعا ما به دانش زبانیمون پایبند باشیم و نخواهیم تفسیرهای دور و دراز کنیم، این اولین معنایی است که از ظاهر آیه به دست میاد که مولانا اون رو گرفته. اگر بخوایم این برداشت رو در نظر بگیریم، در واقع معناش اینه که حتی بزرگانی مثل پیامبران بر اثر مخالفت‌ها و انکارها و تکذیب‌های مخالفان خودشون در محتوای دعوت خودشون دچار تردید می‌شدن، ولو برای لحظاتی هم که شده ایمان خودشون رو به خداوند از دست می‌دادن و ناامید می‌شدن و همین ناامیدی باعث می‌شد که یاری خدا از راه برسه. دوستان، می‌دونم یکم توضیحات فنی بود، ولی امیدوارم با هوش بالاتون و با توجه عمیقتون کامل مطلب رو گرفته باشید. حالا این ابیات کاملا معناشون روشن میشه. در داخل داستان دقوقی، حتی از مستی اثر رسلو بگو تا یظنوا انهم قد کذبوا. این قرائت خوان که تخفیف کذب این بود که خیش بیند محتجب. مولانا کاملا معلومه که با قرائت‌های مختلف قرآن آشنا بوده، مثل حافظ که میگه قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. مولانا هم با قرائت‌های مختلف قرآن آشنا بوده و میدونسته در بعضی از قرآن‌ها قرائت اینجوریه که کذبو و در بعضی از قرآن‌ها کذبو بدون تشدید زال، و مولانا این قرائت رو قبول کرده. این قرائت خوان که تخفیف کذب این بود که خیش بیند محتجب. در گمان افتاد جان انبیا ز اتفاق منکری اشقیا. اتفاق یعنی وحدت، یگانگی. وقتی که انبیا میدیدن که مخالفان اونها و منکران اونها چقدر با هم وحدت دارن، در راه خودشون دچار گمان میشدن، به تردید میافتادن. جا اهم بعد تشکک نصرنا ترکشان گو بر درخت جان برا. بنابراین دوستان عزیزم، مسئله فقط این نیست که مردم عارفان یا پیامبران رو دیوانه میدونستن و راه اونها رو انکار و تکذیب میکردن. مسئله اینه که گاهی خود عارفان یا خود پیامبران بر اثر انکارها و تکذیبها در درستی راه خودشون به تردید میافتادن. در زمانه ما که علم سلطه فراوانی داره، اظهار نظرهای برخی از روانشناسان مقتدر مثل فروید درباره بیمار بودن دینداران و عارفان، نه تنها باورهای عده‌ای رو به عارفان گذشته و حال سوس کرده، بلکه بعضی از افراد رو که استعداد عرفانی دارن در ادامه دادن به مسیر خودشون به تردید افکنده. من چندین مورد تا الان واقعا مراجعه کننده‌ای داشتم که می‌دیدم این شخص توانایی سلوک عرفانی رو داره، ولی این نظریات روانشناسان رو خونده و بعد گمان کرده که دچار بیماریه و از راه خودش در واقع دست برداشته. خب البته این امر اختصاصی به عرفان نداره دوستان عزیزم. اگر متخصصان روانشناسی ریاضیدانان رو بیمار روانی بدونن، به احتمال زیاد بعضی از افرادی که استعداد ریاضی دارن برای اینکه متهم به روانی بودن نشن، برای همیشه از خیر ریاضی بگذرن. در باره بقیه علوم و فنون هم قضیه از همین قراره. به هر حال لازمه که ما این مسئله رو به دقت بررسی کنیم و ببینیم که واقعاً عارفان دارای بیماری روانی و اختلال شخصیتی بودن یا نه. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، به یک نکته دیگه هم اشاره میکنم، و اون نکته اینه که بیشتر عارفان در فرهنگ ما دیندار هستن و خود دیندارها هم در معرض برچسب اختلال روانی قرار گرفتن. از زمان فروید تا الان تحقیقات بسیار زیادی درباره دین و اختلال روانی انجام گرفته. به نظر میرسه که از این تحقیقات میتونیم برای تبیین بهتر بحثمون استفاده کنیم. من با علم به این که این مباحث درباره دینن نه درباره عرفان، ازشون استفاده میکنم درباره بحث خودمون، و به نظرم میشه کاملا اون بحث رو آورد در اینجا و سازگارش کرد و ازش استفاده کرد. بنابراین هر جا که لازم باشه از این تحقیقات درباره دین و اختلال روانی هم من استفاده میکنم. خب مطلب بعدی که باید به شما دوستانم عرض کنم، مسئله سوگیری های محققان در هنگام بررسی مسئله در واقع عرفان و اختلال روانیه. اظهار نظر درباره رابطه دین و سلامت یا عدم سلامت روان تا حد زیادی به اوضاع و احوال پژوهشگرها هم بستگی داره. پژوهشگری که در یک خانواده بیدین یا یک خانواده دین ستیز به دنیا اومده و پرورش پیدا کرده، و یا پژوهشگری که در یک جامعه دینی که از استبداد دینی و جنگ‌های مذهبی خیلی آسیب دیده پرورش پیدا کرده، به احتمال قوی در مطالعات خودش به سوی این نظریه که دین برای سلامت روانی انسان آسیب زا هست گرایش پیدا میکنه. به همین منوال پژوهشگری که در خانواده مذهبی متعادل و سالمی پرورش پیدا کرده یا در یک جامعه دینی نسبتاً سالم و متعادل پرورش پیدا کرده، احتمالاً در تحقیقات خودش ناخواسته در صدد اثبات سلامت روانی دینداران برمیاد و حتی دینداری رو میتونه یکی از در واقع پایه‌های اصلی سلامت روان به شمار بیاره. من این مدتی که راجع به این موضوع کار میکردم خیلی فراوان میدیدم که بعضی از در واقع روانشناسان دین رو برای سلامت روانی مضر میدونن و در مقابل عده دیگه از روانشناسان کاملا دین رو لازم میدونن برای سلامت روانی. و خب این اختلاف نظرها خیلی جالبه و به نظر من قبل از هر چیزی به سابقه در واقع فکری و ذهنی و خانوادگی شخص محقق برمیگرده. خب در درستی این سخن تردیدی وجود نداره که سوگیری های ما خواه مثبت باشند یا منفی در نظریه پردازی های ما تأثیر میذارن و از طرف دیگه نظریه های علمی غالبا تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و اندیشه ها و احساسات صاحب نظریه هن. به قول نیچه نظریه های فلسفی غالبا زندگی نامه های شخصی فیلسوفانن، یعنی فیلسوفان گمان میکنن نظریه پردازی میکنن و درباره جهان یا انسان چیزی میگن، اما فی الواقع اونها دارن خودشون رو تفسیر میکنن. بنابراین گرایش های متخصصان درباره دین گرایی یا دین گریزی بر نظریات اونها تأثیر میذاره. این همین مطلبی که درباره دین گفتم درباره عرفان هم صادقه. متخصصانی که به دلایل گوناگون هیچ گونه همدلی با عرفان ندارن و بلکه از عرفان نفرت دارن، اینها ممکنه که این نفرتشون البته از عوامل کاملا شخصی ناشی شده باشه و امکان داره که سرچشمه اون در تأملات اجتماعی شخص باشه. شخصی که از آسیب‌های عرفان در سطح اجتماعی و سیاسی آگاهی داره طبیعتا به مخالفت با عرفان میپردازه. محققی هم که هیچ استعداد و ذوقی در زمینه مسائل معنوی نداره طبعا نمیتونه در کارنامه های عارفان با دیده مثبت نگاه بکنه. اینجور محققانی به احتمال زیاد در مطالعات خودشون عرفان و تجربه عرفانی رو از مقوله تجربه در واقع بیماری روانی به شمار میارن و عارفان رو هم بیمارانی میدونن که باید درمان بشن. از طرف دیگه متخصصانی هستند که دارای ذوق عرفانی هستند و در میان روانکاوان و روانشناسان فراوان ما به اونها برخورد میکنیم. اینها نگاه مثبتی به عرفان دارند و میتونن کاملا همدلانه با میراث عارفان روبرو بشن. این قبیل کسان اگر خودشون هم پاره ای از ادراکات فراعادی و تجربه های عرفانی و معنوی رو داشته باشن، حتما نگاه دیگری به مسئله عرفان و اختلالات شخصیتی خواهند داشت. دوستان این مسئله خیلی مهمه و ما همیشه باید اون رو در ذهن داشته باشیم که تمایلات و تجربیات و استعدادهای محققان در نظریه های علمی اونها تأثیر میذاره. به همین خاطره که در عموم مسائل و از جمله درباره مسئله مورد بحث ما اختلاف نظرهای فراوانی میان متخصصان وجود داره. عده‌ای مثل فروید مؤمنان و عارفان و شهیدان رو، از میگم فروید و فرویدی ها منظورمه، مؤمنان و عارفان و شهیدان رو بیماران روانی به شمار میارن و کسانی مثل یونگ که آشکارا تمایلات دینی و عرفانی دارن نگاهشون به عرفان و دین مثبته و اصلا یونگ میگه که دینداری و در واقع و مسائل معنوی یکی از علائم و یکی از بایسته های زندگی سالم هست و ایشون میگه از میان سالی به بعد لازمه که عموم انسان‌ها در واقع زندگی دینی رو در پیش بگیرن و به این ترتیب به سلامت روانی خودشون کمک بکنن. خوانندگان آثار این بزرگان هم متناسب با گرایش‌ها و تمایلات خودشون به نظرات بعضی از اونها گرایش پیدا می‌کنن و همون رو ملاک داوری قرار میدن. بنابراین آدمی که نگاه خوبی به عرفان نداره و به هر دلیل ممکن از عرفان بدش میاد، وقتی که آثار روانشناسان رو می‌خونه به راحتی از کنار نظرات بزرگانی که تأیید کردن عرفان رو میگذره و مستقیم میره سراغ نظرات کسانی که عرفان رو قبول نداشتن. به همین منوال کسانی مثل من که در واقع به عرفان علاقه دارن و مثل شماها که ممکنه به عرفان علاقه داشته باشید، وقتی آثار این دو گروه رو میخونیم با سخنان امثال فروید کاری نداریم و نظرات مخالفان رو میذاریم کنار، مستقیم میریم سراغ نظرات کسانی که عرفان رو تأیید کردن. دوستان عزیزم، واقعا انجام دادن تحقیق خالص و رها کردن خود از همه سوگیری ها و جانبداری ها کار بسیار بسیار دشواریه. بنابراین ما در اعتماد کردن به نظریات علمی در حوزه علوم انسانی، مخصوصا در زمینه هایی که به هویت شخص محقق مربوط میشن، باید خیلی خیلی دقت بکنیم. مسئله سوگیری های محققان فقط در عرصه نظر خودش رو نشون نمیده. اگر محقق در جایگاه درمان قرار داشته باشه، مسئله ابعاد دیگری پیدا میکنه. روانکاو یا روانپزشکی که از هر گونه گرایش و استعداد عرفانی توهیه و بلکه به کلی با عرفان مخالفه، اگر مراجعه کننده ای داشته باشه که دارای مکاشفه ها و مشاهده های عرفانیه و پاره ادراکات فراعادی داره، بدون درنگ او رو بیمار تشخیص میده و از طریق دارو و گفتگو و تکنیک های مختلف سعی میکنه که او رو از این توهمات و خرافات نجات بده. به این ترتیب میبینیم که سوگیری های درمانگر ممکنه آسیب های جبران ناپذیری رو به بیمار وارد بکنه. این در حالیه که ممکنه مراجع او واقعا دارای استعداد عرفانی باشه و احوال او هم اصالت داشته باشه و بلکه عرفان مهمترین و اصیلترین مسئله زندگی او باشه. روشنه که دخالت سوگیری های محقق در فرایند درمان میتونه آسیب های شدیدی رو به بیمار وارد بکنه. حالا اگر درمانگری دیگر رو در نظر بگیریم که دارای استعداد و ذوق عرفانیه، او ممکنه همین مراجعه کننده رو یک شخص کمال یافته و فرزانه به شمار بیاره و بتونه با او یک رابطه دوستانه بسیار عالی برقرار بکنه. بنابراین ما همیشه باید به این سوگیری ها در مطالعات علمی توجه کنیم، چه سوگیری های مثبت چه منفی. مطلب بعدی که میخوام به شما دوستانم عرض کنم درباره تحول تاریخی نظریات روانشناسان درباره دین و عرفانه. مروری بر مطالعات روانشناسان درباره عرفان و مسائل معنوی نشون میده که از زمان فروید تا الان تحولاتی در این مسیر رخ داده. در دوره‌های آغازین روانشناسی، شاید تحت تأثیر اقتدار فروید، نگاهی کاملاً منفی به عرفان و دین وجود داشت. ولی هرچی به زمان خودمون نزدیک‌تر میشیم، از این نگاه منفی کاسته میشه و بعضی از روانشناسان و بلکه بسیاری از روانشناسان رویکرد مثبت‌تری رو نسبت به عرفان در پیش گرفتن. بزرگانی مثل یونگ و ویکتور فرانکل و مازلو که همدلی زیادی با مسائل معنوی و عرفانی داشتن، البته در این زمینه نقش مهمی رو ایفا کردن. عین همین ماجرا رو درباره خود دین و اختلال روانی هم میتونیم ببینیم. در قرون وسطا روحانیان کار روانشناسان و پزشکان رو انجام میدادن، اما در دوران مدرن روانشناسی خودش رو از سلطه دین آزاد کرد و مستقلن به درمان بیماران پرداخت. یعنی در قرون وسطا و در دوره‌ای که دین سلطه داشت، اگر کسی مشکل روحی روانی داشت فقط میتونست به روحانیون و به در واقع کشیش‌ها و اسقف‌ها مراجعه بکنه. ولی در دوره جدید روانشناسان به تدریج جای روحانی‌ها رو گرفتن و اونها رو کاملاً در کشورهای غربی از صحنه خارج کردن. به نظر میرسه که در دوره مدرن روانشناسان انتقام خودشون رو از دین گرفتن و با بیمار قلمداد کردن دینداران اونها رو کاملا از صحنه بیرون کردن. اما در پایان سده 20 و آغاز سده 21 به روشنی میبینیم که ارتباط معناداری میان روانشناسی و دین پدید اومده. در آثار روانشناسان فراوان به این نکته برخورد میکنیم که دینداری، انجام عبادات، قرار گرفتن در میان گروه‌های دینی و مسائلی مثل اینها میتونن به درمان بیماران کمک بکنن و میتونن به در واقع بهداشت روانی و سلامت روانی شخص کمک‌های شایانی بکنن. گذشته از جنبه درمانی دین، در واقع به نظر روانشناسان زندگی دینی سالم هم میتونه در واقع از سلامت روانی شخص مراقبت کنه و او رو به سطح بالاتری از شادی و امید و آرامش برسونه و زندگی معنادار و منسجمی رو به او هدیه بکنه. استاد برنارد اسپیلکا و همکارانش یک گزارش تاریخی از تحول نگاه روانشناسان و روانپزشکان غربی درباره دین ارائه کردند. طبق نظر اونها DSM-3 در واقع نگاه منفی به دین داشته. دوستان نمیدونم با DSM آشنا هستید یا نه، یک کتاب خیلی بزرگ و بسیار مهمیه که کتاب در واقع بالینی روانپزشکان آمریکاست و در بسیاری از کشورهای دنیا از این کتاب استفاده میشه. تا جایی که میدونم 5 تا ادیت و ویرایش از این کتاب فراهم اومده که من خودم 5 اون رو دارم و از 5 استفاده میکنم. کتاب خیلی ارزشمندیه، واقعا یک دایره المعارف بزرگ درباره بیماری ها و اختلالات. اونجوری که استاد اسپیلکا و همکارانش میگن، در DSM-3 یک گرایش تلویحی و گاه آشکار به تحقیر تجربه های رایج در بسیاری از ادیان هست و آنها را در زمره انبوه آسیب های روانی قرار میدهد. این قطعه رو برای شما آوردم از کتاب روانشناسی دین، تألیف استاد اسپیلکا و همکارانش، ترجمه استاد فاضل جناب آقای دکتر محمد دهخانی. همونطور که در اینجا میبینید، در DSM-3 در واقع به صورت تلویحی یا به صورت تصریحی کسانی رو که گرایش های دینی دارن در عموم ادیان دنیا، اینها رو در زمره در واقع بیماران روانی قرار دادن و دینداری رو یک نوع آسیب روانی به شمار آوردن. اما در DSM-4 این گرایش تغییر پیدا کرده و اقتضای این بینش جدید اینه که دین و معنویت ابزارهای روان درمان بخش هستند. نتیجه نهایی این بحث چیه؟ نتیجه نهایی اینه که اونجوری که استاد اسپیلکا میگه، در چند دهه اخیر روانشناسان و دینگرایان روح تازه‌ای از توجه و حمایت دوسویه را جایگزین تردیدها و ضدیت‌های سابق کردند. در نتیجه ادغام روانشناسی و دین معاصر مؤید این موضع مذهبی هیلز است که روانشناسی رشته الهیاتی و جزو خود الهیات است. به نقطه اول بازگشتیم، به این نقطه که همکاری میان دین و علوم رفتاری برای بهبود آدمی ضرورت دارد. دوستان واقعا نکته عمیقیه و اما خیلی تبعات داشته و خیلی نسل‌ها تباه شدن تا در دنیای غرب به این آشتی بین دین و علم روانشناسی رسیدن و گمان کردن که اگر این دوتا به شکل متعادل کنار هم دیگه باشن، میتونن به بهبود آدمی کمک بکنن و زندگی بهتری رو برای انسان رقم بزنن. به نظر میرسه که اروپا بعد از رنسانس اول انتقام خودش رو از ظلم‌هایی که دینداران و کشیشان در قرون وسطا بر مردم روا داشته بودند گرفت و اونها رو کاملا از صحنه بیرون کرد. در دوره مدرن اصحاب کلیسا هم اومدن به پالایش و تصحیح دین خودشون همت گماشتن و متفکران هم بیرحمانه به نقد دین و نظام کلیسا پرداختن و سعی کردن در حد امکان دینداری رو از عوارض و آفات اون پاک بکنن و حالا با خیالی نسبتاً راحت میتونن از همکاری دین و روانشناسی صحبت کنن. اما در این طرف دنیا، یعنی در کشورهای مثل ایران، قضیه به شکل کاملاً متفاوتیه. جامعه اسلامی در همه دنیا، مخصوصاً در سرزمین ما، به شدت از افراطی‌گری‌ها و خشونت‌های دینداران آسیب دیده. کرور کرور استعداد به خاطر باورهای دینی نادرست نابود شدن. روابط فراوانی به خاطر سلطه نگاه دینی ویران شدند. به نام دین حکومت تشکیل شده و بر مردم بیدادگری های فراوانی روا داشته شده و به اسم دین جنگ های خانمانسوزی در گرفته و انسان های فراوانی به کام مرگ رفتن. کاملا روشن دوستان، در اینجور فضایی نفرت از دین و دینداری در میان بسیاری از انسان ها ایجاد میشه و طبیعتا اونها سعی میکنن که انتقام ظلمهایی رو که به ناروا بر اونها رفته به نام دین بگیرن. نقشی که دین در انحطاط اخلاقی، سقوط سیاسی، جلوگیری از توسعه و نظایر اونها داشته، افراد فراوانی رو به واکنش‌های نظیر دینگریزی و دینستیزی واداشته و یکی از عوارض این نگاه کنار گذاشتن دین به نفع علومی مثل روانشناسی و جامعه شناسیه. روانشناسی هم البته ابزار لازم رو برای این تصفیه حساب تاریخی در اختیار خودش داره و اون برچسب بیماری روانی زدن بر دیندارانه. دوستان لطفاً دقت کنید، روحانیون در طول تاریخ برای بیرون راندن مخالفان خودشون از صحنه رقابت، از برچسب کفر و زندقه و الحاد و فسق استفاده کردن و حالا نوبت دانشمندانه که با استفاده از برچسب‌هایی مثل تهجر، اختلال شخصیتی، بیماری روانی، نابهنجاری و نظایر اونها انتقام خودشون رو بگیرن. به همین خاطره که در جوامع علمی ما دین یک نوع تهجر و نابهنجاری و اختلال در نظر گرفته میشه و تغییر این نگاه واقعا نیاز به زمان داره و شاید زمانی برسه که در جامعه ما هم در یک فضای باز و آزاد سخن از گفتگوی دین و روانشناسی به میون بیاد و این دوتا در کنار هم برای بهروزی و نیکبختی انسان همکاری کنند. دوستان، تمام این مسائلی که من راجع به دین خدمتتون عرض کردم درباره عرفان هم صادقه. سرزمین ما عمیقا با عرفان آمیخته شده. ادبیات و هنر و سیاست ما شدیدا تحت تاثیر عرفان قرار داره. عرفان با اموری مثل تسلیم، رضا، توکل، موقتی و آریه‌ای دانستن دنیا، بی‌توجهی به فرهنگ کسب و کار، جبرگرایی، درونگرایی افراطی و امثال اونها به توسعه و رشد جامعه ما آسیب‌های فراوانی زده و همچنان داره میزنه. به همین خاطره که بزرگانی مثل میرزا فتحعلی آخونزاده، احمد کسروی، علی دشتی و نظایر اونها به شدت به مخالفت با عرفان پرداختن. روشنه که این وضعیت تاریخی میتونه باعث عرفان ستیزی دانشمندان بشه و همین اونها رو به این نظریه سوق میده که عارفان رو بیمار روانی بدونن. بنابراین کسانی که در این شرایط و در چنین جامعه‌ای در واقع رشد پیدا میکنن، طبیعیه که وقتی به میراث روانشناسان غربی مراجعه میکنن بیشتر گرایش پیدا میکنن به اون بخش از میراث روانشناسان غربی که با عرفان و با دین مخالفت میکنه و اون بخشی که عرفان و دین رو پذیرفته و میگه که عرفان و دین میتونن به بهبود وضعیت روحی روانی انسان کمک بکنه، این بخش رو نادیده میگیرن. به هر حال خیلی مهمه که ما گام در راه درستی بذاریم و از تجربه کشورهای دیگه واقعا درسای خوب رو بگیریم. دوستان، این مقدمات یکم طولانی شد. من از مقدمات دیگه میگذرم و وارد بحث اصلی میشم که در 4 قسمت اون رو به شما تقدیم میکنم. قسمت اول درباره علل متهم شدن عارفان به بیماری روانیه. دوستان، برای که هی نخوام تکرار بکنم، لطفاً بیماری روانی و اختلال شخصیتی رو با هم در واقع بگیرید از کلمات من. یعنی اگر گفتم بیماری روانی، در ضمن اون اختلال شخصیتی هم بشنوید و اگر گفتم اختلال شخصیتی، در ضمن اون بیماری روانی رو هم بشنوید، چون این دوتا با هم تفاوت دارن و من هی نمیخوام دیگه این دوتا رو جدا جدا تکرار بکنم. خب ببینیم که چرا عارفان به بیماری های روانی متهم شدن. من 7 علت رو برای شما برمیشمارم. 1. بیمار بودن بعضی از عارفان، یعنی بیمار روانی بودن بعضی از عارفان. این به نظرم اولین و شاید مهمترین در واقع عاملی است که باعث شده برچسب بیمار بودن به عارفان بخوره. یکی از مسائلی که باید حتما در این بحث بهش توجه کنیم همین مسئله آسیب‌های روحی و روانی عارفانه. دوستان، قبل از اینکه این نکته رو توضیح بدم، خواهش میکنم به مطلبی که میگم و شاید 10 بار اینو از من شنیدید مجددا توجه کنید. سالها مطالعه و تحقیق درباره انسان و مشاهدات و تأملات زیاد در روابط واقعی با افراد گوناگون من رو، یعنی ایرج شهبازی رو، به این باور قطعی رسونده که هسته اصلی شخصیت انسان در خانواده شکل پیدا میکنه. از اونجا که شخص در دوران جنینی به طور مستقیم فقط با مادرش ارتباط داره و به طور غیر مستقیم از محیط پیرامون مادر خودش تأثیر میپذیره، با اطمینان میتونیم بگیم که وضعیت روحی و روانی مادر در دوره بارداری تأثیرهای قاطعی بر شکلگیری شخصیت بچه داره. این امر مخصوصا زمانی اهمیت خودش رو نشون میده که ما بدونیم سرعت رشد انسان در دوره جنینی خیلی بالاست و تأثیرپذیری او از محیط پیرامونی هم در اوج خودش قرار داره. بنابراین آرامش و شادکامی و تندرستی مادر میتونه پایه‌های امنیت روانی جنین رو پایه‌ریزی کنه و از او یک انسان آرام و متعادل بسازه و به همین منوال خدایی نکرده اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و اندوه‌های مادر مستقیماً بر جنین تأثیر می‌ذارن و زندگی آینده او رو به خطر می‌اندازن. بعد از دوره جنینی، دوره نوزادی، مخصوصاً اون 1 سال اول و دوره کودکی مهمترین دوره های شکلگیری شخصیت انسانن و در این میان مخصوصاً 1 سال اول دوره نوزادی به نظرم بیشترین اهمیت رو داره. در این 2 دوره، یعنی دوره نوزادی و دوره کودکی، تا 6-7 سالگی که بچه به مدرسه میره تقریباً تمام اوقات بچه در خونه میگذره. بنابراین تنها کسانی که بر بچه تأثیر قاطع دارن اعضای خانواده او هستن. اگر پدر و مادر در این دوره از آرامش و شادی برخوردار باشند، روابط عاشقانه و محترمانه با هم داشته باشند و اگر محیط خونه و خانواده در این دوره امن و آکنده از آرامش و شادی باشه و اگر کودک در این دوره از اطرافیان خودش احترام و اعتماد و عشق و امنیت دریافت بکنه، من باورم بر اینه که این بچه در بقیه عمر خودش با شادی و آرامش و تعادل زندگی خواهد کرد، مگر اینکه یک آسیب خیلی خیلی وحشتناکی در آینده به او وارد بشه. ولی اگر اینطوری نباشه، آسیب‌های روحی و روانی همه زندگی این بچه رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. به هیچ وجه، البته دوستان تو پرانتز بگم، معنای این سخن این نیست که شخص هیچ وقت نمیتونه از آسیب‌های دوره کودکی رهایی پیدا بکنه. انسان موجودی آگاه و با اراده است و در هر سنی میتونه کیفیت زندگی خودش رو بهبود ببخشه. ولی البته برای کسانی که در دوره نوزادی و کودکی آسیب دیدن، این کار خب دشوارتر و زمانبرتره. به هر حال از نظر من علت اصلی ابتلای شخص به بیماری‌های روانی و اختلال‌های شخصیتی همون آسیب‌های دوره جنینی، آسیب‌های دوره نوزادی و آسیب‌های دوره کودکیه. کودکانی که از آغاز زندگی خودشون با روابط ویران والدین، با نزاع‌ها و جنگ‌های والدین، با والدین کنترلگر و سختگیر، با والدین بی‌تفاوت و بی‌احساس، با والدین مضطرب و نگران، با والدینی که برای ارضای نیازهای خودشون از بچه‌ها استفاده می‌کنن، با تجاوز و تنبیه بدنی و نظایر اونها روبرو بودن، به احتمال زیاد در آینده به انواع بیماری‌های روحی و روانی و اختلالات شخصیتی مبتلا میشن. اینجور بچه‌های در آینده ممکنه که از میان انواع مشاغل و نقش‌های اجتماعی سر در بیارن. در این صورت روشنه که اونها بیماری‌ها و اختلال‌های خودشون رو با اون شغل یا با اون نقش در می‌آمیزن و به شکلی کاملاً بیمارگونه کار خودشون رو انجام میدن و نقش خودشون رو ایفا می‌کنن. خب برگردیم به بحث خودمون با این مقدمه. دوستان عزیزم، اصلاً دور نیست که صاحبان استعداد عرفانی هم در زندگی خودشون مخصوصاً در دوره کودکی گرفتار انواع آسیب‌های روحی و روانی شده باشند. در این صورت گذشته از این که نشانه‌های بیماری‌ها و اختلال‌ها در اونها دیده میشه، اونها از عرفان و معنویت هم به شکل کاملاً بیمارگونه استفاده می‌کنن. دوستان لطفاً، چون حجم اطلاعات خیلی زیاده، خواهش می‌کنم که رشته مطالب رو از دست ندید. کسی که استعداد عرفانی داره ولی متاسفانه در کودکی یا دوره جنینی یا دوره نوزادی آسیب دیده، این شخص در آینده عرفانش عرفان سالمی نمیتونه باشه و نشانه‌های بیماری و در واقع علائم بیماری رو وارد عرفان خودش میکنه. اینجور کسانی که آسیب دیدن و بعد در واقع به دنبال عرفان اومدن به خاطر استعدادشون، به جای تمرین‌های معنوی متعادل و رشددهنده به ریاضت‌های عجیب و غریب رو میارن. انشاءالله من حتما یه مقداری بعداً راجع به ریاضت صحبت میکنم. این قبیل کسان غالباً منزوی و گوشه‌گیر میشن. 30 سال، 40 سال، 20 سال توی کوه، توی بیابون، توی غار، توی جنگل زندگی میکنن و کاملاً مردم گریز میشن. تفسیرهای بسیار عجیب و غریب و افراطی از متون مقدس به دست میدن. ذکرهایی که استادان بهشون میدن، این ذکرها رو به وسواس‌های فکری تبدیل می‌کنن. سر عدد این ذکرها، سر محتوای این ذکرها، سر تکرار این ذکرها، انواع گرفتاری‌ها رو برای خودشون درست می‌کنن. تعالیم استادان رو به وسواس‌های فکری و عملی تبدیل می‌کنن و به احتمال زیاد ممکنه به عرفان قدرت رو بیارن و دستیابی به کرامت و قدرت‌های خارق العاده رو به هدف نهایی خودشون تبدیل کنن. و البته کاملا ممکنه دچار توهمات گوناگون بشن و از این آسیب ها. دوستان، اثبات این ادعایی که من الان برای شما کردم واقعا نیاز به شواهد و دلایل متقنی نداره. هر کسی که با متون عرفانی گذشته آشنا باشه، همین در کشور عزیز خودمون، مرور کوتاهی بکنه بر کارنامه های عارفان بزرگ مسلمان در کتاب های تذکره و کتاب های مقامات، به خوبی میتونه ببینه که تعدادی از این بزرگان با همه عظمتشون و با همه عشقی که ما به اونها داریم، حقیقتاً آسیب‌های روحی و روانی شدیدی رو دیدن و وجود اونها از عدم تعادل‌ها و عقده‌ها رنج می‌برده و اونها با وجود استعداد عرفانیشون و علی رغم مجاهدت‌های خالصانه‌شون هم خودشون رو به زحمت مینداختن و هم دیگران رو گرفتار دردها و رنج‌های زیادی می‌کردند. بدون هیچ تردیدی اگر ما اطلاعات کافی درباره گذشته این بزرگان، مخصوصا درباره دوره جنینی، دوره نوزادی و دوره کودکی اونها می‌داشتیم، به خوبی می‌تونستیم ریشه‌های اندیشه‌ها و رفتارهای نابهنجار اونها رو پیدا بکنیم. من دوستان با کمال جسارت و بی‌ادبی می‌خوام یک نمونه رو بیارم برای شما از ریاضت‌های ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید رو عمدن انتخاب کردم به خاطر اینکه واقعا از بزرگترین عارفان ماست و به شادباشی و آسانگیری و جوانمردی مشهور بوده و من شخصا عمیقا و شدیدا او رو دوست دارم. به همین خاطر انتخابش کردم که خیلی دوستش دارم واقعا، به خاطر اینکه باور من بر اینه که عشق شدید نباید مانع نقد بشه. عشق درست اونه که واقع بینی رو از ما سلب نکنه و چشمان ما رو بر خطاهای کسی که دوستش داریم نبنده. عشقی که واقع بینی رو از ما بگیره هم خیانت به خود ماست و هم خیانت به کسیه که دوستش داریم و ممکنه که به او آسیب برسونه. بنابراین ما در این حالی که عاشق بزرگانمون هستیم حتما باید میراث اونها رو نقد کنیم. من این کار انجام میدم همیشه. اگر مخالف بودید لطفا حتما به من بگید و از نظراتتون منو بهره‌مند بکنید. خب دوستان عزیزم، اگر مطالبی که در اسرار و توحید از ابو سعید نقل شده از حیث تاریخی درست باشن و بافته ذهن مریدان نباشن، میشه حد زد که واقعا ابو سعید ابوالخیر پاره ای آسیب‌های روحی و روانی رو تجربه کرده بوده و دست کم این موضوع در دوره جوانی او نمود خیلی زیادی داره. از کجا اینو میفهمیم؟ اینو از نحوه پرورش یافتنش و از نحوه ریاضت کشیدنش اون جوری که در اسرار و توحید گزارش شده میشه به روشنی فهمید. من یکی از این ریاضت‌هایی رو که ابو سعید میکشیده برای شما میخوام بخونم از رو و خواهش می‌کنم به متن دقت کنید. گذشته از محتوای این متن به قلم زیبای اون توجه کنید. این متن در واقع از اسرار و توحید هست به قلم محمد ابن منور، یکی از درخشان‌ترین کتاب‌های نثر ادبیات کلاسیک ماست. از جهت نثر واقعا دلانگیز، از جهات دیگه هم کتاب ارزشمندیه. پدر شیخ یعنی پدر ابو سعید حکایت کرد که هر شب چون از نماز فارغ شدمی و با سرای آمدمی یعنی به خونه برمیگشتم، در سرای را زنجیر کردمی و گوش می داشتمی تا ابو سعید بخسبد. گوش داشتن یعنی مراقب بودن. مراقب بودم ابو سعید بخوابه چون نوجوان بوده و پدر نگرانش بوده. چون او سر باز نهادی و گمان بردمی که او در خواب شد، من بخفتمی. شبی در نیمه شب یا شبی در نیمه شب از خواب در آمدم، نگاه کردم ابو سعید را در خانه ندیدم. دوستان یادتون باشه که در قدیم عموماً اینطوریه که سرا به مجموعه اتاق‌ها و آشپزخونه و دستشویی و حیاط گفته میشه و خانه در واقع به معنی اتاق امروزیه. سرا در واقع بزرگ، اتاق داخل سراست. ببینید میگه من در سرا رو میبستم، یعنی در حیاط رو، و بعد میگه که تو خونه. در واقع بوسعید را در خانه ندیدم، یعنی در اتاق. برخواستم و در سرای طلب کردم، نیافتم. یعنی کل حیاط و اتاقای دیگه هم گشتم، پیداش نکردم. به در سرای شدم، زنجیر نبود. باز آمدم و بخفتم و گوش می داشتم. این خیلی عجیبه، یه بابایی نصف شب میبینه نوجوانش گم شده و تو خونه نیست و اون میاد دوباره میخوابه ببینه چه اتفاقی میفته، دنبال بچه نمیگرده. اینی که میگم بچه به احتمال زیاد، بچه منظورم همون ابو سعید خودمونه، آسیب دیده، حقیقتا کنار چون این پدری قرار گرفتن حتما باعث آسیب میشه. یعنی یک لحظه شما خودتون بذارید جای این پدر که نصف شب از خواب بیدار شده، میبینه بچهش توی خونه نیست، بعدش دوباره میاد دراز میکشه و میخوابه. باز آمدم و بخفتم و گوش میداشتم. به وقت بانگ نماز از در سرای در آمد آهسته و در سرای زنجیر کرد و در جامعه خواب شد و بخفت. جامعه خواب یعنی رخت خواب. چند شب گوش میداشتم، همین میکرد و من آن حدیث بر وی اظهار نکردم، یعنی در موضوع باش حرف نزدم و خیشتن از آن غافل ساختم. اما هر شب او را گوش می داشتم، مرا چنان که شفقت پدران باشد دل به اندیشه های مختلف سفر می کرد. از شفقت پدران پدر ابو سعید همین مقدار بهره داره که فقط ذهنش درگیر شده که بچه من کجا میره، ولی چند شبه که بچه میره چند ساعت بعد برمیگرده و این پدر فقط ذهنش نگرانه ولی هیچ کاری انجام نمیده. با خود میگفتم که او جوان است، نباشد که به حکم از شباب و شعبت من الجنون از شیاطین جن یا انس یکی راه او بزند. خاطرم بر آن قرار گرفت که یک شب او را گوش دارم تا کجا می رود و در چه کار است. یک شب چون او برخاست و بیرون شد، برخاستم و بر اثر او بیرون شدم و چندان که او می رفت من بر اثر وی از دور می رفتم و چشم بر وی می داشتم، چنان که وی را از من خبر نبود. بوسعید می رفت تا به رباط کهن رسید، یک کاروانسرای کهنی که اونجا بوده یا یک خانقاه کهنهی که اونجا بوده، و در فراز کشید و چوبی در پس در نهاد و من به روزن آن خانه مراقبت احوال او می کردم. او فراز شد و در خانه چوبی نهاده بود و رسنی در وی بسته، یعنی ریسمانی. چوب برگرفت و در گوشه آن مسجد چاهی بود، به سر آن چاه شد و رسن در پای خود بست و آن چوب که رسن در وی بسته بود به سر چاه فراز نهاد و خیشتن را از آن بیاویخت. یه چوبی رو سر چاه میذاره، یه تنابی رو به این چوب میبنده، بعد سر تناب رو به پاهای خودش میبنده و وارونه در واقع میره داخل چاه که سرش پایینه و پاهاش بالاست، سر زیر، و قرآن را آغاز کرد و من گوش میداشتم. سحرگاه را یعنی در سحرگاه، هنگام سحر، امروز هم از این را استفاده میکنیم بعد از کلماتی که برای قید زمانن. سحرگاه را قرآن ختم کرده بود، پس خیشتن را از آن چاه برکشید و چوب هم بر آن قرار بنهاد و در باز کرد و بیرون آمد و در میان رباط به وضو مشغول گشت. من از بام فرو آمدم و به تعجیل به خانه باز آمدم و بر قرار بخفتم تا او در آمد، چنان که هر شب سر باز نهاد. بعد از آن چند شبها او را گوش داشتم، هر شب همچنین می کرد و مدتی بر این ریاضت مواظب بود. اسرار و توحید، چاپ استاد شفیعی کتکنی، صفحات 30 و 31. برای که متن بهتر فهمیده بشه میگه که سرش پایین بود، یک دور قرآن رو ختم کرد. قرآن رو اگر با سرعت بخونیم در 6 یا 7 ساعت میشه یک بار کل قرآن رو خوند، که اگر فراموش نکرده باشم بهش میگن تدویر، یعنی با روش تدویر قرآن رو خوندن 6 یا 7 ساعت امکان پذیره. کاملا روشنه دوستان عزیزم که رشد معنوی و سلوک عرفانی به هیچ وجه به اینجور رفتارهای جنون آمیز و افراطی احتیاج نداره. حداقل 6 7 ساعت خود رو در چاه سرنگون کردن و قرآن رو ختم کردن نه به درد انسان میخوره و نه به درد خدا میخوره. اینجور رفتار نامعقولی به نظر من با نهایت احترام به ابو سعید فقط از یک ذهن بیمار و یک روح آسیب دیده سر میزنه. خدا رو نه با چنین رفتارهایی دوستان، بلکه با آگاهی و اخلاص و خدمت میتونیم بیابیم. اینجور ریاضتهایی بیش از آن که از درون یک نظام عرفانی سالم و سودمند سر برآورده باشه، معلول یک روح بیقراره که تعادل و سادگی او رو خوشنود نمیکنه و او فقط از طریق ریاضت‌های دشوار و پیچیده و کمرشکن میتونه آبی بر بیقراری‌های درون خودش بیفشانه. همین ابو سعید عزیز که در دوره جوانی به شکل وارونه خودش رو در چاه آویزان میکنه و قرآن میخونه و طبق یک روایت دیگه در اسرار و توحید سالها از ریشه های خارها تغذیه میکنه، در دوره میانسالی و پیری مثل شاهان بر تخت مینشسته، لباس‌های فاخر می‌پوشیده، غذاهای اعلا می‌خورده و در نهایت لذت و رفاه زندگی می‌کرده، به طوری که بارها به خاطر این رفتارهای شاهانه مورد انتقاد دیگران قرار گرفته. بخش واقعاً مهمی از اسرار و توحید به بیان کرامت‌های اختصاص داره که ابو سعید اونا رو انجام می‌داده تا انتقادها و مخالفت‌هایی رو که در برابر رفاه و خوشباشی او مطرح می‌شدن خنثا کنه. به هر حال این رفتارها به نوبه خودشون نشون میدن که ابو سعید علی‌رغم بزرگی‌های غیر قابل انکارش به احتمال زیاد از یک سری آسیب‌های روحی و روانی رنج می‌برده. این موضوع رو درباره بعضی دیگه از عارفان هم در سراسر دنیا میشه دید. تردیدی وجود نداره که بعضی از بزرگترین صاحبان استعدادهای عرفانی کودکی سختی داشتن و آسیب‌های روحی روانی شدیدی دیدن. البته واقعا بررسی میراث اونها نشون میده که عموماً از رنجها و آسیبهای خودشون برای رشد معنوی بهره گرفتن و با تمرینهای معنوی تونستن زندگی شاداب و معناداری رو برای خودشون پدید بیارن. استاد معنوی زمانه ما اکارت توله که او هم خیلی آسیبهای زیادی دیده، جمله خیلی مهمی داره که میگه رنج باعث نابودی انسان میشه، ولی همین رنج میتونه باعث شکوفایی انسان بشه و او رو وارد فاز معنوی زندگی بکنه. و خب عموم عارفان از این رنجهایی که در دوره بچگی تحمل کردن دستمایه‌ای ساختن برای رشد معنوی خودشون. خب در واقع این قبیل بزرگان با تمرین‌های معنوی، با آگاهی و با انواع کارهایی که انجام دادن، زندگی خوبی برای خودشون درست کردن و حتی به پناهگاه و سنگ صبور انسان‌های دیگه تبدیل شدن. ولی به هر حال نشانه‌های بعضی از بیماری‌های روانی و اختلال‌های شخصیتی رو در زندگی اونها میشه دید. دوستان، من امیدوارم بحث رو خوب مطرح کرده باشم. حالا به یک سوال خیلی مهم میرسیم و خواهش می‌کنم به این سوال توجه کنید. میپذیریم که برخی از عارفان آسیب‌های روحی روانی دیدن و این رو در زندگی اونها و در آثارشون و در ریاضت‌ها و سلوکشون میشه دید. اما سوال اینه، آیا عرفان علت این بیماری‌ها و اختلال‌هاست یا اینکه این بیماری‌ها و آسیب‌ها باعث پدید اومدن اینجور عرفانی شدن؟ من به نظرم میرسه که اصل ماجرا در همین جاست. دوستان عزیزم، از اظهارات بعضی از متخصصان اینطوری به دست میاد که اونها خود عرفان رو سرچشمه این بیماری ها میدونن و بر این باورن که تنها راه درمان کردن این قبیل افراد رها کردن عرفانه. یعنی فقط کافیه که این قبیل آدما عرفان رو بذارن کنار، اون وقت مشکلات روحی روانیشون بهبود پیدا خواهد کرد. دوستان، من خیلی واقعا روی این موضوع فکر کردم و تمام تلاشم هم کردم که علاقه‌ای که به عرفان دارم در واقع باعث نشه که من دنبال جواب دیگری برای این سوال بگردم، ولی واقعا در پیشگاه وجدانم تا این لحظه به این پاسخ رسیدم که از نظر من این گونه نیست و عرفان آمیخته به ناهنجاری‌ها و امور نامعقول و حالات بیمارگونه و ادراکات هذیانی و توهمی معلول آسیب‌های گذشته است، نه علت در واقع این آسیب‌ها. در اینجا به نظر میرسه خطای بزرگی که رخ میده اینه که جای علت و معلول با هم عوض میشن و عوض کردن جای علت و معلول باعث بدفهمی کامل میشه. دلیل من برای این پاسخ چیه؟ من دو تا دلیل حداقل برای این پاسخ دارم. دلیل اول اینه که افراد آسیب دیده فقط در میان عارفان دیده نمیشن، در میان همه اقشار جامعه ما آدمهایی رو ببینیم که کاملا آسیب دیدن و در سطح جهانی در واقع آدم‌های بزرگ و مشهوری هستند. این دلیل اول. و دلیل دوم این که در میان عارفان کسانی رو داریم که واقعاً هیچ گونه نشانه‌ای از اختلال و بیماری در اونها دیده نمیشه و در دوره مدرن در قرن 20 و آغاز قرن 21 تعدادی از این کسانی که این قبیل حالات رو داشتن بررسی شدن و روانشناسان تایید کردن که اینا هیچ گونه در واقع بیماری ندارن و کاملا سالم هستن. این دو دلیل به نظر من نشون میده که عرفان علت این نابهنجاری ها نیست، این آسیب ها هستن که این عرفان رو در نزد بعضی از افراد نابهنجار میکنه. خب دلیل اول رو یکم بیشتر برای شما توضیح بدم. همونطور که عرض کردم، یکی از دلایل مهم برای اثبات اینکه عرفان علت اصلی بیماری روانی نیست اینه که در میان هنرمندان، دانشمندان، فلاسفه، صنعتگران، مدیران، سیاستمداران، کارآفرینان، ورزشکاران و بقیه اقشار جامعه هم میتونیم افراد بسیار بزرگی رو ببینیم که به بعضی از بیماری‌های روانی و اختلال‌های شخصیتی دچار هستن یا دچار بودن. من یه فهرستی از اینا برای خودم تهیه کردم مدت‌ها پیش، نه به خاطر این بحث، بلکه علاقه داشتم واقعا ببینم که بزرگان در زمینه‌های مختلف از حیث وضعیت روانی در چه در واقع حالتی بودن. ولی خب این اطلاعات به درد این بحث می‌خوره. من چند تا از این بزرگان رو نام می‌برم. ارنست همینگوی، یکی از بزرگترین نویسندگان قرن 20، افسردگی بسیار شدیدی داشته و حتی از طریق شوک درمانی هم نتونسته خودش رو درمان بکنه و متاسفانه در سال 1961 با شلیک گلوله به خودش خودکشی می‌کنه. ون گوک، نقاش بسیار بزرگ قرن 19، دچار توهم شدید بوده و در سال 1890 با شلیک گلوله به سینه خودش خودکشی میکنه. نیکولا تسلا، فیزیکدان، مخترع و مهندس معروف، اختلال وسواس فکری شدیدی داشته و از لمس کردن چیزهای اطراف خودش به شدت اجتناب میکرده. نیچه، فیلسوف و اندیشمند خیلی بزرگ که واقعا از مفاخر طراز اول دنیای بشری است، دچار افسردگی شدید بوده و با توجه به نامه‌هایی که از او باقی مونده، روانشناسان حدس می‌زنند که نیچه گاهی اوقات هم دچار حمله‌های پارانویا می‌شده و او از سال 1889 تا 1900 تحت مراقبت درمانی بوده. بتهوون، نابغه بزرگ موسیقی، اختلال دو قطبی داشته و در یک دوره از زندگیش به افسردگی بسیار شدید مبتلا بوده. ویرجینیا وولف، نویسنده بزرگ، اختلال دو قطبی داشته و در سال 1941 در 59 سالگی جیباشو از سنگ پر میکنه و خودشو در دریا غرق میکنه و از دنیا میره. بابی فیشر، یکی از بزرگترین شطرنج بازان دنیا که بعضی میگن بزرگترین شطرنج باز دنیا در همه تاریخه، در 13 سالگی مشهور شده. به نظر بسیاری از پزشکان اختلال پارانوید داشته و خب از پیروزی بر رقیبانش خیلی خوشحال می‌شده و رفتارهای عجیب و غریب نشون می‌داده. گذشته از اینا که من به اختصار بهشون اشاره کردم، بزرگانی مثل یونگ، مثل سیلویا پلات، داروین، آبراهام لینکلن، چارلز دیکنز، چرچیل، تولستوی، کافکا، موزارت و پیکاسو، تک تک این عزیزان، این بزرگان، طبق اطلاعات معتبری که درباره زندگیشون وجود داره، هر کدوم از اونها دچار یکی یا دو تا یا سه تا از بیماری ها و اختلالاتی مثل افسردگی، استراب، خودشیفتگی، اختلال دو قطبی، اسکیزوئید، اختلال پارانوئید و وسواس فکری بودن. با کمی تحقیق میتونید این فهرست رو بسیار بسیار بلندتر و طولانیتر بکنید. با توجه به اینکه ردپای شخصیت هر کسی بر علم و هنر و اختراع او باقی میمونه، تردیدی وجود نداره که این بزرگان هم آسیب‌های روحی روانی خودشون رو وارد رشته علمی یا هنری یا ورزشی خودشون حتما کردن. دوستان، واقعا از این فهرستی گفتم، خدا میدونه هیچ قصد بی احترامی به این بزرگان رو نداشتم. اینها رو گفتم که این پرسش رو مطرح بکنم که آیا صرف وجود چند تا دانشمند بزرگ که دارای بیماری روحی بودن باعث میشه که ما به این نتیجه عجیب برسیم که پس علم باعث بیماری و اختلال میشه و بلکه علم عین بیماریه؟ من فکر نمی‌کنم واقعا بشه به این سوال جواب مثبت داد. قطعا حتی اگر دانشمندان بزرگی ما داشته باشیم که بیمار باشن، این معناش این نیست که علم باعث این بیماری ها شده. آیا وجود ورزشکاران بیمار، فیلسوفان بیمار، سیاستمداران بیمار، هنرمندان بیمار و صنعتگران بیمار میتونه مجوزی در اختیار ما قرار بده که ورزش و فلسفه و سیاست ورزی و هنر و صنعت رو علت ابتلای شخص به بیماری های روانی بدونیم؟ من به نظرم کاملا روشنه که هیچ نسبت مستقیمی بین این علوم و فنون و بیماری و اختلال وجود نداره. در کنار این بزرگان بیمار، در هر رشته‌ای افراد فراوانی وجود دارن که سالم و متعادلن و درست اینه که در تشخیص علت و معلول ما دچار خطا نشیم و بدونیم که این عرفان یا علم یا هنر یا فلسفه نیست که باعث ابتلای شخص به بیماری میشه. ولی اگر شخص مخصوصا در دوره کودکی آسیب دیده باشه، به احتمال زیاد عرفان و علم و هنر و فلسفه او هم به آثار و نتایج در واقع اون بیماری آلوده خواهند شد. دوستان، خیلی جالبه که در میان خود روانشناسان و روانکاوان افراد نچندان کمی هستن که خودشون هم به بیماری ها و اختلال های فراوانی و گوناگونی مبتلا هستن و حتی به عنوان یه قاعده میتونم اینو بگم، غالب افراد رشته روانشناسی رو انتخاب میکنن تا از طریق این علمی که در آینده یاد میگیرن در درجه نخست بتونن خودشون رو درمان کنن و به رنج های خودشون پایان ببخشن. مطالعه زندگی بزرگانی مثل فروید به خوبی این ادعا رو ثابت میکنه. خود من هم بارها مراجع کنندگانی داشتم که خودشون روانشناس بودن ولی از دردها و بیماریهای روحی شدیدی رنج میبردن. ظاهرا در درستی این نکته تردیدی وجود نداره که در میان روانشناسان هم افراد زیادی هستن که به یکی دو تا بیماری یا اختلال مبتلا هستن. آیا این باعث میشه که ما به خودمون اجازه بدیم علم ارزشمند روانشناسی رو علت بیماری ها و مشکلات اونها بدونیم؟ من به نظرم میرسه که این واقعا حرف درستی نیست. علم و هنر و صنعت و فن در وجود یک انسان سالم به شکل متعادل و معقول آشکار میشه و و در وجود یک انسان آسیب دیده از شکل طبیعی خودش دور میشه و به انواع نظریه های عجیب و غریب و رفتارهای شگفت‌آور ختم میشه. درباره عرفان هم همینطوره. عارفانی که به ویژه در دوره کودکی آسیب دیدن به احتمال زیاد در عرفان خودشون گرفتار افراط و تفریط میشن، از جاده سلامت و تعادل دور میشن، ولی علت این امر عرفان نیست به نظر من. اون آسیب هایی است که اینها دیدن، و اگر ما اون بزرگانی در رشته های مختلف که گفتم و اگر عارفانی که این نابهنجاری ها رو در کارنامه‌شون میبینیم اینا رو بررسی کنیم، من گمانم بر اینه که میبینیم غالب اینها در دوره جنینی، نوزادی و کودکی آسیب دیدن. این دلیل اول بود برای که بگم عرفان علت این نیست. و دلیل دوم هم اینه که در کنار عارفانی که نشانه های بیماری و اختلال رو میتونیم درشون ببینیم، عارفانی رو هم داریم که کاملا سالم و متعادل و بانشاتن و تحقیقاتی که در دوره مدرن انجام شده نشون میده که کسانی که در واقع ادراکات غیر عادی دارن و تجربه های عرفانی دارن، اینجور نیست که لزوماً آسیب دیده باشن یا لزوماً بیمار باشن. افراد کاملا سالم هم میتونن این ادراکات عرفانی رو داشته باشن. خب این اولین علتی بود که چرا به عارفان برچسب در واقع بیمار بودن زده میشه، که خیلی طولانی توضیح دادم و شرمنده شدم که اینقدر طول کشید این علت. و این علت این بود که تعدادی از عارفان واقعا آسیب دیدن و بیمارن، و مطالعه اینها باعث میشه که ما دست به تعمیم نادرست بزنیم و گمان کنیم که همه عارفان این گونه هستن. دومین دلیلی که باعث شده که به عارفان برچسب بیمار بودن زده بشه، روی آوردن افراد مشکلدار به عرفانه. انشاءالله من این موضوع رو دوستان یه جلسه یا دو جلسه بعداً به شکل مستقل مطرح خواهم کرد. تحقیقاتی که من انجام دادم کاملا نشون میده که همه کسانی که دنبال عرفان میان استعداد عرفانی ندارن. در بین این افراد فراوانن کسانی که یا شکست مالی رو تجربه کردن، یا شکست عاطفی، یا شکست شغلی، یا شکست سیاسی و یا شکست‌های دیگر رو تجربه کردن و به بن‌بست و به ناامیدی رسیدن، و یا اینکه از قرائت رسمی دین که جامعه به اونها عرضه می‌کنه در واقع دل خوشی ندارن، و یا دلیل‌های دیگه‌ای وجود داره و اینها به عرفان پناه میارن. و بعد که وارد عرفان میشن، در واقع از طریق عرفان به یک آرامش نسبی دست پیدا میکنن. من حقیقتاً عموم، یعنی بسیاری از افرادی رو که دیدم شدیداً وارد عرفان میشن، وقتی که با اونها صحبت میکنی و در واقع سفره دلشون رو باز میکنن، متوجه میشم که آسیب‌هایی دیدن و این آسیب‌ها اونها رو کشونده به طرف عرفان. خب یه تعدادی از اینها ممکنه که استعداد عرفانی داشته باشن که در بخش قبلی راجعش صحبت کردم و تو عرفان پیشرفت کنن، اما یه تعداد زیادی از این عزیزان استعداد عرفانی ندارن و واقعا از عرفان به عنوان یک مسکن یا مخدر دارن استفاده میکنن. بعد از 2-3 سال که به یک آرامش نسبی دست پیدا کردن، اون وقت اونها میمونن و یک مجموعه پیچیده و خیلی خیلی عجیبی از اندیشه ها درباره خدا، انسان، جهان، هستی، معرفت، مرگ، بعد از مرگ و نظایر اونها. و چون استعداد عرفانی ندارن، دچار اعوجاجات روحی، دچار تناقض‌های درونی و دچار تضادهای فراوان فکری میشن و خیلی زندگیشون نابهنجار میشه. دوستان تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم، همه شما به هر دلیلی دنبال مولانا و دنبال عرفان و معنویت اومدید، ازتون خواهش میکنم به درون خودتون مراجعه بکنید و ببینید آیا واقعا استعداد عرفانی دارید یا ندارید. اگر دیدید استعداد عرفانی ندارید، از زیبایی شعر مولانا و سخنان عارفان استفاده کنید، از مباحث اخلاقی معمولی اونها استفاده کنید، ولی مطلقاً خودتون رو درگیر مباحث عرفانی اونها نکنید، وگرنه بدون استعداد این حرفا بسیار ویرانگر و خطرناکن و سلامت روانی انسان رو شدیداً و عمیقاً در واقع مختل میکنن. من به نظرم میرسه در طول تاریخ، مثلا در طول تاریخ، هر وقت که ملت ما با یک فاجعه بزرگ روبرو شده و نتونسته کاری بکنه، یکی از مفرها و مأمنهایی که پیدا کرده عرفان بوده و به عرفان پناه آورده. شاید بزرگترین موج مهاجرت انسانها به دنیای باطنگرایی و معنویت در تاریخ ما در دوره مغول باشه و بعدش هم در دوره معاصر باشه به دلایل مختلف. خب این قبیل عزیزان به خاطر آرامش پیدا کردن میان سراغ عرفان، اما چون استعداد عرفانی ندارن، داخل این مباحث گیر میفتن و این قدرت و شجاعت هم پیدا نمی کنن که کاملا خودشون رو از عرفان جدا کنن و برن دنبال زندگی خودشون. اینها هم به خودشون آسیب می رسونن و هم به عرفان آسیب می رسونن. کسانی که این قبیل افراد رو مشاهده می کنن و بررسی می کنن، اونها رو نمونه تیپیکال در واقع عارفان در نظر می گیرن و گمان می کنن همه عارفان این تیپی هستن و بر اساس اونها دست به تعمیم می زنن و دست به نظریه پردازی می زنن و این هم به نظر من یکی از علت هایی است که باعث میشه در واقع این برچسب ها به عارفان خورده بشه. علت سوم وجود افرادی با ادراکات غیر عادی بدون اینکه عارف باشن. شاید شما خودتون هم دوستان عزیزم دیده باشید، منم بارها دیدم کسانی هستن که واقعا نمیدونیم به چه دلیلی ولی به خاطر ویژگی های شخصیتیشونه یا به هر دلیل دیگری پاره ای ادراکات غیر عادی و امور خارق العاده رو تجربه میکنن. یعنی خوابهای صادق میبینن، ذهن دیگران رو میتونن بخونن، به احتمال زیاد درباره آینده نظر میدن و کاملا درست در میاد و این تجربه های غیر عادی باعث میشه که دیگران اینجور کسی رو عارف به شمار بیارن و او خودش هم به تدریج احساس کنه که واقعا عارفه و بعد تسویلات نفسانی یا القاعات شیطانی رو الهامات رحمانی تلقی بکنه و به اونها دل ببنده. من چندین نفر از اینها رو دیدم که هیچ درکی از عرفان ندارن، اصلا کلمه عرفان رو هم نشنیدن، اصلا تمایلات عرفانی ندارن، آدم های بسیار معمولی هن، کارهای دیگه میکنن و تو زمینه های دیگه استعداد دارن ولی این توانایی رو هم دارن که یک سری ادراکات خارق العاده دارن. خب این قبیل افراد به خاطر اینکه عمیقا با عرفان در واقع درگیر نشدن، از اون فضیلت‌های اخلاقی بزرگی که عارفان دارن مثل شفقت و عشق و انسان دوستی و خدا دوستی عمیق و عاشقانه به کلی دور هستن، فقط یک سری ادراکات رو در واقع تجربه می‌کنن و غالبا دیگران هم اینها رو عارف می‌دونن. ولی دوستان عزیزم حتما به این نکته توجه کنید، کسی که خوابهای صادق می‌بینه، کسی که آینده رو می‌تونه پیشگویی کنه، کسی که ذهن شما رو می‌تونه بخونه و کسی که خیلی در واقع توانایی های خارق العاده غیر عادی داره لزوماً عارف نیست. اینا هیچ کدوم عرفان نیستن، شاید بخشی از در واقع آثار نتایجی باشن که شخص حین سلوک به اونها دست پیدا میکنه ولی به هیچ وجه عرفان رو با اینها نباید بشناسیم. عرفان یک بسته کامله که یک مجموعه است از منش ها، باورها، اخلاقیات و نگرش ها و اونها همه باید کنار هم دیگه باشن تا ما بتونیم کسی رو عارف به حساب بیاریم. صرف این که کسی یک مجموعی از ادراکات غیر عادی رو داره باعث نمیشه که ما او رو عارف بدونیم. در بعضی از کشورها هم هستن و در ایران خودمون هم هست، در زمان مولانا هم بوده که از طریق گیاهان خاصی یا از طریق داروهای خاصی فضای نسبتاً شبیه به فضای عرفانی رو تجربه می‌کردن، ادراکات عرفانی رو پیدا می‌کردن و دیگران ممکنه که اینها رو واقعاً عارف به شمار بیارن. من در کتاب‌هایی که راجع به عرفان نوشته شده، از جمله مثل کتاب واقعاً بی‌نظیر عرفان و فلسفه استاد استیس، دیدم که گاهی اوقات حتی در واقع ادراکات این قبیل افراد رو هم به عنوان ادراکات عرفانی بررسی میکنن. این واقعا درست نیست و ما حق نداریم این قبیل افراد رو عارف بدونیم و بر اساس احوال اونها درباره عارفان دست به نظریه پردازی بزنیم. من گمانم بر اینه که این قبیل افراد هم به نوبه خودشون باعث شدن که در واقع برچسب بیمار بودن به عارفان زده بشه. چهارمین علت به نظرم اینه که در عرفان یک بستر مناسبی برای شیادی و برای فریبکاری وجود داره. در علم البته در علم هم هست، عالم نما کم نداریم واقعا، ولی به خاطر اینکه علم با معیارهای خیلی قاطع مشخص محسوس قابل سنجش سر و کار داره، اگر کسی ادعای علم کنه به سرعت رسوا میشه. مثلا فرض کنید من که رانندگی بلد نیستم، اگر ادعای رانندگی بکنم شما یه ماشین به من میدید میگید این ماشین رو برون، اگر نتونم خب معلوم میشه که ادعای من غلط بوده. در زمینه‌هایی که ما معیارهای قابل سنجش در اختیار داریم، امکان پدید آمدن مدعیان و شیادان خیلی خیلی کم میشه. اما در عالم عرفان که عموم مسائل در درون اتفاق میفته و عموم مسائل به عالم نادیده و ناشناخته ارتباط پیدا میکنه و به قول مولانا اصل ماجرا یک اصل بیچگونه و بلاکیفه، در اینجا هر کسی میتونه به خودش اجازه بده که در واقع عارف به شمار بیاد و دیگران او رو عارف بدونن و هر کسی میتونه خودش رو واجد چنین پیوندهایی با خداوند و با هستی بدونه. این بیچگونه و بلاکیف بودن عشق خدا و بیچگونه بودن عالم عرفان باعث میشه که راه برای انواع ادعاهای پوچ و بیمعنی باز بشه و خب از طرف دیگه این ادعاها باعث میشن که مردم فریب بخورن و دانشمندانی هم که روی عارفان کار میکنن چه بسا در واقع گرفتار فریب این قبیل افراد بشن و بر اساس احوال اونها دست به نظریه پردازی راجع به عارفان بزنن. این موضوع هم باید بهش توجه بشه. پنجمین عاملی که به نظر من تأثیر قاطع داره در این که ما به عارفان برچسب بیمار بودن بزنیم، مسئله ریاضت‌های در واقع نامعقول و نامتعادله. دوستان عزیزم، انشاءالله من حتما در آینده راجع به ریاضت بیشتر صحبت می‌کنم. ریاضت معنی اصلی کلمه‌اش یعنی رام کردن، رام کردن حیوان وحشی. مثلا یک اسب رو که رام نشده برای سوارکاری، این رو اگر بیان و از حالت وحشی به حالت تربیت شده در بیارن، اون کارهایی که باش انجام میدن به اون میگن ریاضت و به اون کسی هم که این کار انجام میده در واقع میگن مرتاض یا ریاضت دهنده. امروز در زبان عربی ریاضت یعنی ورزش، مثلا فوتبال یک نوع ریاضته، والیبال یک نوع ریاضت. در اصطلاح عارفان ریاضت یعنی این که در درون ما یک حیوان چموش و وحشی وجود داره و ما باید از طریق یک سری تمرین‌های معنوی این سگ نفس رو، این حیوان چموش نفس رو رامش کنیم، تربیتش کنیم تا به خودمون و دیگران آسیب نرسونه. عارفانی که سالم بودن و هستن معمولاً از ریاضت‌ها و تمرین‌های معنوی به شکل کاملاً معقول استفاده می‌کنن و استفاده می‌کردن. اما در مقابل کسانی که به هر دلیل آسیب‌های روحی روانی دیدن، اینها وقتی که به سراغ ریاضت‌ها میان، ریاضت‌های خیلی عجیب و غریب رو در پیش می‌گیرن. شما ببینید در عالم ورزش آدم‌هایی که سالمن و در سطح جهان ورزشکارن، تمرین‌هاشون خیلی متعادل و معقوله. ولی شما در هر رشته ورزشی می‌بینید آدم‌هایی هستن که تمرین‌های انجام میدن که واقعاً به مغز جن هم خطور نمی‌کنه. اینقدر تمرین‌های عجیب و غریبیان. تو عالم عرفان هم همینطوره. به نظرم آسیب‌های روحی روانی باعث میشن که شخص در واقع ریاضت‌های نامعقول و سخت و پیچیده و نامتعادلی رو در پیش بگیره. اون آسیب‌ها علت انتخاب اینجور ریاضت‌هایی هستن و این ریاضت‌ها به نوبه خودشون علت آسیب‌های بیشتر میشن. ببینید دوستان، لطفاً این چرخه رو با دقت زیر نظر بگیرید. آسیب‌های روحی روانی شخص رو به ریاضت‌های افراطی سوق میده. ریاضت‌های افراطی به نوبه خودشون باعث آسیب‌های جدید میشن. شما در همین داستان دقوقی ببینید، مولانا میگه که اون مردم وقتی که به دقوقی نگاه میکردن، یکی از حرفایی که راجع به او میزدن این بود که مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. تصور اونها این بود که این ریاضت‌ها باعث شده که مغز این شخص در واقع مثل پیاز گندیده بشه و از حالت تعادل و سلامت خودش خارج بشه. خب این قبیل ریاضت‌ها به نوبه خودشون بر ابعاد این فاجعه اضافه کردن و کسانی که از بیرون به مشاهده عارفان پرداختن، بر اساس اینجور احوالی در واقع باز هم به خودشون اجازه دادن که برچسب بیمار بودن رو به عارفان بزنن. دوستان، ششمی قیاس به نفسه که لازمه به تفصیل راجع به اون صحبت کنیم، یه 20 دقیقه زمان میخواد. و هفتمی هم دیوان نمایی بعضی از عارفانه که بعضی از عارفان عمدن دیوان نمایی میکردن. این دو مورد رو میذاریم جلسه بعدی که بخش اول صحبتمون تموم بشه. بخش دوم صحبتمون راجع به چشماندازهای گوناگون به مسئله عرفان و اختلال روانیه. بخش سوم صحبتامون مقایسه عارفان با مبتلایان به بیماری های روانیه، یعنی مبتلایان به سر، مبتلایان به اسکیزوفرنی، مبتلایان به پارانوید و مبتلایان به دو قطبی، اختلال دو قطبی. و بخش چهارم صحبت های ما در باید تفاوت های عارفان و بیماران روانی و کسانی که اختلال شخصیتی دارند هست، که اگر اجازه بدید این بحث رو انشاءالله بذاریم برای جلسه بعدی که در دو قسمت بتونیم این بحث رو کامل کنیم، چون واقعا در داستان دقوقی بخش مهمی از اشعار رو به خودش اختصاص داده. بحث رو به پایان میرسونم و آمادم که دوستان سوالات و مسائلی که در نظر دارن رو مطرح کنن.